ارتباط فاطمیه با قدیر، شباهت هایی که میشه در این دو مقوله روش کار کرد، قلم زد، سخن گفت و مردم رو با این دو سر منگنه تمام اوراق اعتقادی زیبای اونها رو محکم شیرازش رو بست. تو هر جا که باشی بهشت من است، ندید زمان شکست. علی، اولین مطلبی که برای مستمع هست اینه که جانانه با تمام وجود به خطبه و محتوا و تفسیری که اساتید از قدیر دارن گوش فرادن. از امکانات موجود استفاده، منتظر امکانات آنچنانی نباشید، چون بعضی وقت آدم منتظر فرصتهای بهتری است، همین فرصتی هم که داره از دست میده. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین، لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی القوم الظالمین. و قال الله تبارک و تعالی فی مبرم خطابه و فی کتابه العظیم، اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. عذرخواهی میکنم از همه اساتید حاضر در مجلس و خدا رو شاکرم که عنایت فرمود که من هم بتونم یک قدمی در قصه قدیر و فاطمیه بردارم. لذا به خودتون ببالید که امام زمان بهتون عنایت فرموده، دعوتتون کرده بیاین در مجلس مادرشون فاطمه زهرا و پدر عزیزشون امیرالمومنین حضور پیدا کنید. برای تعجیل در فرج امام زمان، سلامتی وجود نازنینشون، برطرف شدن موانع ظهور، مقدمات فرج فراهم بشه انشاءالله، سلامتی همه بزرگان و اساتید، خصوصا حضرت آیت الله امامی که شرف حضور دارن در مجلس، صلوات رو علوی خط بفرمایید. موضوع بحث که میدانید ارتباط فاطمیه با قدیر، شباهت هایی که میشه در این دو مقوله روش کار کرد، قلم زد، سخن گفت و مردم رو با این دو سر منگنه تمام اوراق اعتقادی زیبای اونها رو محکم شیرازش رو بست. مباحث علمیش رو بنده نه در توانم هست و به خودم اجازه میدم که در این مسئله وارد بشم، انشاءالله بعد از حقیر از محضر پرفیض استاد معظم بهره خواهیم برد. منتها من از چند روز پیش که به من زنگ زدن و دستور دادن که برای دستبوسی شما خدمت برسم، یه مطلبی به ذهنم رسید، اون مطلب رو میخوام خدمت شما خیلی مختصر و زود انشاءالله خیلی مختصر عرض بکنم که هممون آماده باشیم از محضر استاد عزیز استفاده کنیم. بنده اون مطلبی که به ذهنم رسیده اینه که ما در قصه قدیر اول جایگاه خودمون رو مشخص کنیم، بریم 1400 سال قبل ببینیم اگر ما به جای پیغمبر رو جهازهای شتر می ایستادیم، چجوری برای امیرالمومنین میدون میمدیم؟ اگه قرار بود ما اون روز خطبه بخوانیم چه میگفتیم؟ یا اینکه بنشینیم به عنوان مستمعی که قراره درباره قدیر مطالبی رو بشنوه. من خیلی روش فکر کردم، گفتم اگر مستمع میشیم وظائفی داریم در بحث قدیر. اگه قراره توی یک مجلسی بریم که قراره همه دور هم جمع بشن در بحث قدیر صحبت بشه، ما هم قرار نیست سخنرانی کنیم، قراره بشینیم استفاده کنیم. ما وظیفمون به عنوان یک مستمع در مجلس قدیر چیه؟ در موضوع قدیر اولین مطلبی که برای مستمع هست اینه که جانانه با تمام وجود به خطبه و محتوا و تفسیری که اساتید از قدیر دارن گوش فرا بدیم. همطور که وقتی اذا قرأ القرآن فاستمع له هست، همینطور هم وقتی خطبه قدیر قرائت میشه با تمام وجود فاستمع له. نکته دوم، بقیه مردم رو هم اطلاع رسانی بکنیم، بگیم آقا فلان جا حمایش قدیر گذاشتن ها، بیام دنبالت با هم بریم. از همین موبایلی که خدا به ما داده چطور گاهی لطیفه ها رو برای دوستانمون اسمس میکنیم، از امشب به بعد لطیفه ها بره کنار، پیامک ها منحصر بشه فقط به قصه قدیر و ولایت امیرالمومنین. حالا شاید بانی مجلس نتونه یا نرسه یا وسعش نباشه که بتونه یه هزینه ای بکنه برای تبلیغ جلسه قدیر، ولی این خبر به گوش من رسیده، خب این کارو من بکنم. من برای تمام دوستانم خبر بودن فلان حمایش فلان جلسه قدیر رو بدم. حالا کسی رفت الحمدلله، نرفت شما برای قدیر قدم برداشتید، بی تفاوت نبودید، ثواب بردید. شما یک مستمع بی تفاوت نبودید، خبر رو رسوندید. نکته سوم، تمام کارهامون رو رها کنیم و به مجلس قدیر شرکت کنیم. هیچ چیزی مهمتر از شناخت ائمه و اهل بیت خصوصا به محوریت قدیر نیست. ما یه سری کارا داریم که باید بریم به خاطر بحث عمران معاش دنبالش، بله، اما یه سری کارها هم مشغولیات ما شده که بریم یا نریم خیلی لطمه ای به جایی نمیخوره، خیلیاش به خاطر دلمونه. این رو بیاییم به خاطر امیر المؤمنین وقتای اضافیمون رو که خیلی هم هست هدیه کنیم به امیر المؤمنین. نکته بعدی، اولین کاری که بعد از جلسه قدیر میکنیم میایم بیرون، همطور که حاجیا پیغمبر فرمود از اینجا که جدا شدید همه تون واجب لازمه خبر قدیر رو به اونایی که نبودن بله برسونید. خانمتون نتونست بیاد، برید تو خونه بگید امشب اگر من دیر اومدم فلانجا جلسه قدیر بود، فلان سخنران قسمتی از خطبه قدیر رو تونست تعریف بکنه، توضیح بده، خیلی نکته قشنگی بود، برای بچت بگو، برای خانومت بگو. به خصوص این مشکلی که ما روحانیون داریم اینه که کمتر به زن و بچه‌مون میرسیم. گاهی وقتا زن و بچه‌های ما برای شناخت دشمنان اهل بیت یا شناخت خود اهل بیت مجبورن از کسای دیگه استفاده بکنن. چنان درگیر شدیم، دوچار روزمرگی شدیم که حاضریم ساعتها برای بچه همسایمون، بچه دوستمون که هم سن بچه خودمونه، وقتی میرسیم دست نوازی رو سرش میکشیم، تحویلش میگیریم، بچه خودمون که در همین سنه میاد یه سوال بکنه، میگیم برو، ما وقتشو نداریم، حالشو نداریم، من حوصله‌شو ندارم. وظیفه ما بعد از قدیر، بعد از جلسات قدیر اگر مستمع هستیم بریم هر چی یاد گرفتیم به بقیه هم برسونیم. نکته بعدی، فرزندانمون رو با فرهنگ قدیر رشد بدیم، تربیت بکنیم. و این فرهنگ غنی رو به نسل بعدیمون برسونیم. من یه جمله برای مهمان عزیزمون میگم که شاید با اصفهان و فرهنگ اصفهان کمتر آشنا باشید، میخوام یه جمله بهتون بگم خوشحال بشید. قدیم در همین شهر اصفهان خطبه قدیر جزء مهریه عروس خانم و قباله عروس خانم نوشته میشد و در جلسات عقد یکی از کارهایی که میکردن خطبه قدیر رو میخوندن. یه سری موقوفات ما داریم مال 100 سال پیشه، طرف باغش و زمینش رو وقف قدیر کرده. امروز خبری از این حرفا نیست. قدیم وصیت نامه‌هاشون الان موجوده. بعضی از وصیت نامه‌ها به خاطر اینکه خطای قشنگی داره اوقاف جمع‌آوری کرده. من بعضی از اون وصیت نامه‌ها رو خوندم. اومده به جای اینکه بیاد اول مال و ملک و زمین و باغش و دختری پسری تقسیم بکنه، اومده رو توحید صحبت کرده، به نسل بعدی خودم، به فرزندانم و ذریه خودم توصیه میکنم دست از توحید بر ندارید، مسلمان بمانید، شیعه اهل بیت بمانید، عزاداری کنید، سینه بزنید، زنجیر بزنید، در بحث قدیر جشن میگیرید. اینا وصیت نامه های مردم بود. امروز وصیت نامه های مردم رو که مطالعه میکنی، آیا رنگ و بوی مسائل مذهبی در شما میبینید؟ دیگه کسی از مذهب تشیع وصیت میکنه به نسل بعدیش؟ آیا سفارش میکنه به بچهش که پسرم من 30 سال 40 سال روزه خوندم، تو این روزه رو ادامه بده؟ بعضی از رفقای من میگن آقا ما یه مالی و ملکی رو گذاشتیم، خیلی جالبه، برای که بچه‌های بعد از مرگ من بچه‌هام قصه مالش رو نخورن. گفتم این مال رو گذاشتم این روزه رو ادامه بدید. خوبه چند نفر من بنده خودم سراغ داشته باشم که بچه‌ها بعد از مرگ پدرشون مالی که گذاشته شده بود برای روزه رو فروختن، دختری پسری تقسیم کردن، گفتن بابا بی خود این وصیت کرده، مال ماست، ما نمیخوایم ادامه بدیم. پیداست این آقا روزه گرفته ولی فرهنگ روزه رو به بچهش عمیق انتقال نداده، که این بچه مثل شاگردی که در مغازه میره طرح کاد میگن چیه، میره آموزش میبینه، این 20 سال به بچهش یاد بده پسرم تو دم دروه ایست به مردم خوش آمد بگو، پسرم تو قندونو بردار تو بش سر اون کسی که سینی چاییه تو قند بده تو مجلس امام حسین، پسرم من میخوام اولین کسی که تو این خانواده لباس مشکی میپوشه برای از زهرای امام حسین تو باشی، پسرم میخوام پرچمای مجلس رو تو بزنی، پسرم تو این ماشینو بردار برو منبر رو از مسجد تو بردار بیار، پسرم فلان آقا و آقا رو تو رو دعوت بکن، اینو درگیرش بکنه با کارهای روزه‌ای تا کم کم یاد بگیره. نگه من خجالت میکشم، من این کارها رو نکردم، بلد نیستم. یکی از کارهایی که ما باید بکنیم اگر مستمع هستیم، به نسل بعدیمون بچه های خودمون رو مبلغ قدیر تربیت کنیم. نکته بعدی، اولین هزینه و خرج فعالیت های مذهبی و فرنگی خودمون رو باید در راستای قدیر و مصائب بعد از قصه قدیر که فراموش شد، مثل فاطمیه، مثل کربلا، اما اینو وصلش کنیم و این ارتباط رو تفهیم کنیم، تصریح بکنیم. بنده برای اولین بار پارسال 22 سال من یزد میرم در اول محرم، برای اولین بار تو همین قائمه با دوستان نشسته بودیم، موضوع سخنرانی میخواستم انتخاب بکنم، یه وقت به ذهنم رسید بحث پارسال من این بود که فراموشی قدیر مقدمه ی حادثه کربلا، اینو تو بنر زدن بالا سر بنده و تحت همین موضوع 10 شب صحبت کردیم. به جان امیرالمومنین یزدی که دارالعباده است، یزدی که یه رسم خیلی قشنگی دارن، هر کدومشون میمیرن جلسه فاتح و هفته و چله نمیگیرن اصلا، هر کی مرد تو خونه اون که از دنیا رفته 5 شب روزه میگیره. لذا منبر امام حسین تو تمام خونه های یزدی رفته و میره، به جایی که مدرسه ترهیم بگیرن، دست گل بیارن، میوه و شیرینی ها چقدر حروم میشه توی بحث هفته و بعضی میگن بخوریم نخوریم فلان، میگن خوردن غذا مرده کراهت داره، ولی ما اینو میایم نظری میدیم به نام ابی عبدالله، خوردنش هم بسیار ثواب داره، روزه میخونن. اگر خانومی که مادرش مرده میخواد گریه کنه، برای فاطمه زهرا گریه کنه. اگه باباش مرده به مجلس امام حسین میگیرن، روزه خون وقتی داره روزه میخونه گریه میکنه دیگه، مصیبت زده است، برای سید الشهدا گریه میکنه. خیلی عالیه، چقدر خوبه که ما هر چه پول جمع میکنیم به محوریت قدیر در راستای قدیر پولامونو خرج میکنیم. اگر برای فاطمی خرج میکنیم، روحانی دعوت میکنیم، به روحانی بگیم آقا این مطلب رو میخوام هر شب تذکر بدی، زهرا چرا سیلی خورد؟ برای اینکه مردم قدیر را فراموش کردن. به عناوین مختلف میخوام این مطلب به مردم هر شب تذکر بدی. حالا هر شب روحانی بگه السلام علیک یا ابا، منبرشو بره، بعد که میخواد روزه بخونه حسین جان بمیرم برات، اگر مردم قدیر رو فراموش نکرده بودن کجا خیمه های تو رو آتش می‌زدن؟ حسین جان اونایی که قدیر رو فراموش کردن تو رو سنگ باران کردن. داره روزه امام حسین میخونه ولی قصه قدیر رو داره تذکر میده. این آدم بیاد بگه، جلسه روزه میگیره تلفیقش کنه با قصه قدیر. نکته بعدی، ببینید من نمیگم مدرسه سازی نشه ها، خیلی خوبه، ولی من به مدرسه سازای اصفهان خودمون چند تاشون گفتم، گفت آقا برای خود مندم دعوت کردن، سخنران بودم، سخنرانی هم کردم، بعد بهش گفتم ببخشید من یه سوال دارم، چقدر خرج این مدرسه کردی؟ دخترانه پسرانه؟ 1 میلیارد 2 میلیارد کمتر بیشتر؟ میگم خب چقدر خرج امیرالمومنین کردی؟ چقدر خرج قدیر کردی؟ اون سر جانم فدای امیرالمومنین. بله اون کسا، میگم نه ببین، برای مدرسه ساختی، برای امیرالمومنین چیکار کردی؟ حالا مدرسه ساختی، اسمشو چی گذاشتی؟ اسم خودتو گذاشتی؟ چرا نگذاشتی این مدرسه که حالا من 2 میلیارد خرجش کردم حداقل بزنم مدرسه القدیر، 13 رجب، مولا الموحدین، امیرالمومنین؟ امروز چقدر پول داره خرج کنگره مولوی میشه و حافظ و سعدی؟ من نمیگم نشه، که فردا محکوم نکنند به اینکه تو با ادبیات و شعر مخالفی، ولی من حرفم اینه، حافظ و مولوی و سعدی و فردوسی مهمترن یا امیرالمومنین؟ اون وقت ما کم علی میگذاریم، بعد توقع داریم که این مشکلات تو جامعه به وجود نیاد؟ مردم اگر ولایتی بار بیان، وقتی به سید رسیدن، وقتی قدیر رو درک بکنن، به ذریه زهرا احترام میگذارن. وقتی قدیر رو درک کردن به وظیفه دینیشون عمل میکنن. مستمع اگر هستیم باید اینا رو بفهمیم. حاجی واقعی تو قصه حجۃ الوداع بود دیگه، حاجی واقعی پیغمبر عملا به مردم فرمود اگه خواستید حاجی واقعی بشید، هر کی طواف میکنه، هر کی منا و مشعر میره که حاجی نمیشه، که کعبه و سنگ بهانه است که ره گم نشود. حاجی واقعی اون کسی است که مبلغ قدیر باشه، مبلغ امیرالمومنین باشه. پیغمبر اکرم در روز قدیر به همه حاجی‌ها فرمود امروز وظیفه شما اینه که خطبه امروز منو و مطالب امروز من که به دستور پروردگار متعال دارم براتون میگم به نسل بعدی و به اونایی که غایبن بگید. این وظیفه حاجیه. من یه سوال دارم از حج و زیارت، از اداره حج و زیارت. من یک سوال دارم از روحانیونی که روحانی کاروانن، چقدر در قصه روحانی کاروان رو بحث قدیر کار میشه، چقدر برای گرفتن خمس و زکات کار میشه؟ حج و زیارت چه کار میکنه برای قدیر؟ بله من بودم، خودم مکه دیدم، یه روز قدیر رو یه جشن همین طوری برای این که بگن ما هم گرفتیم. اما مردم قدیری برمیگردن به خانه و کاشانه هاشون؟ حاجی که وقتی برمیگرده 3 شب میشینه تو خونه، برای اینکه جشن بگیره که آقا مکه رفته، صدا ترانش تا ده دو خونون وردتر میاد، زنها رو آرایش کرده میان، زن و مرد قاطیان. نمیخوام بگم همه حاجی اینطوری هن، برید بگردید آمارش رو خودتون پیدا کنید. من نمیگم تو ده تا شیش تاشونن، هشت تاشونن، ده تا، من ولی من دیدم و شنیدم حاجی ها بعضی هاشون چه میکنن وقتی تشریف میارن. این اگه فرهنگ قدیر رو گرفته بود، فرق بین محرم و نامحرم رو درک میکرد. جشنی که برای حجش گرفته است بوی علی میداد، نه بوی گناه، نه صدای ترانه از خونهاشون بیاد بیرون. حج آدم میکنه آدمو، به شرطی که این حج با قدیر توأم بشه، با قدیر ختم بشه، با قدیر شروع بشه، با قدیر تفسیر بشه. روحانی کاروان وقتی تشریف میبرن در منا با کاروان خودشون، میگن اینجا اونی که باید سر بریده بشه گوسفند نیست، این گوسفند یک نماده. بی غیرتی هاتون رو ذبح کنی، تنبلی هاتون رو در برابر ولایت ذبح کنی، بی تفاوتی هاتون رو بکشید، یک کسی دیگری بشید و برگردید. اگر در مشعر میره به شعور برسه که فلسفه ی خلقت و فلسفه عالم وجود نازنین امیرالمؤمنینه، اینو بفهمه که ارسال رسول و انزال کتب فقط و فقط و فقط برای این بوده که نم نم و کم کم انبیا بیان فرهنگ و شعور مردم رو بالا ببرن، که وقتی 13 رجب علی به دنیا آمد، وقتی روز قدیر امیرالمؤمنین طرف پروردگار به عنوان وصی خاتم الانبیا منصوب شد، همه غلام حلقه به گوش علی باشند. این مفهوم حجه، این فلسفه حجه. اگر مستمع هستیم، مکه میریم و مکه رفتیم، برای قدیر چه کار کردیم؟ اگه قرار شد کاری بکنیم برای امیران، من تو هر شهری میرم یکی از کارهایی که میکنم اینه، شهردار اون شهر رو میان، غالبا احترام میگذارن، استاندار اگر استان میاد، فرموندار میاد، شهردار به خصوص نیاد، من میرم دیدنشون. من میگم یه سوال دارم، شما تو این شهری که همه شیعه هستن چند تا میدون به نام القدیر دارید؟ چند تا بلوار به نام 13 رجب دارید؟ چند تا خیابون به نام امیرال؟ غالب شهرها از شنیدن و دیدن تابلوها تو این زمینه ما کمتر دیدیم. و بعد رو منبر اعلام میکنم، میگم آقای شهدان اینجا تشریف دارن، یعنی تو رو دروازشون میندازن، تو شهدان تشریف دارن، انشالله خیابانی قراره بکشن. اسامی زیادی آقای شهدان میگه که به ما پیشنهاد شده، ولی من از خود شما مردم میپرسم، آیا نامی زیباتر از بلوار القدیر یا میدان امام علی هست؟ هر کی موافقه جلو آقای شهدان یه صلوات محمدی قد کنه و اثر داشته، و اثر داشته. بنده یه پیشنهاداتم به شهرداری اینه، شما که وسط میادین مجسمه درست میکنید، یه نمادی از من کنت مولا درست کنید، یه نمادی از قدیر درست کنید، یه نمادی از ولایت درست کنید. بنده یکی از پیشنهاداتم به شهرها اینه، شما خواهش دارم اگر جایی رفتید شهردار کسی رو دیدید مسئولی تو هر جایی رفتید بگید اثر داره، حداقل ثواب داره. میگم آقا هر شهری بیاد یه دروازه قرآن برای خودش درست کنه که مردم از این شهر بینند بیرون از زیر قرآن رد بشن. ولی مدل دروازه قرآن رو من بهتون میگم، این ور خیابون یک دست که ذوالفقار علی دستشه، اون ور هم همینطور، و این ذوالفقار برسه به هم مثل یک چی بشه، رحل قرآن بشه، و این من کنت مولا فهذا علی و مولا رو روی این دوتا دست که نمادی از دست مبارک پیغمبر و امیرالمؤمنینه، این رو تو ورودی شهرتون که هر کس وارد این شهر شد بداند و مردم هم بفهمن که سلامتیشون به خاطر چیه؟ ولایت امیرالمومنین اثر داره. حالا گوش کردن گوش کردن نکردن، ما روز قیامت میگیم علی جان پیغمبر فرمود هر کاری از دستتون برمیاد برای معرفی قدیر بکنید، من هم آقا کردم، گوش نکردن. اگر مستمعیم، و اما اگر سخنرانیم، که من خیلی نمیخوام وقتتون رو بگیرم، حالا قراره نه من نمیخوام بشینم ببینم سخنران چی میگه، مستمع نیستم، قرار بنده بیام سخنرانی بکنم، یعنی جای پیغمبر بیستم، همون کاری که رسول الله کرد بکنم. من سخنران وظیفم در قصه قدیر تو همین فاطمی بسم الله شروع کنیم، چیکار بکنیم؟ من چند تا پیشنهاد دارم. یک، در اولین فرصتی که پیدا میکنیم مثل فاطمی در مورد قدیر سخن بگیم، تمام مشکلاتی که برای اسلام به وجود آمد رو بگیم، همه رو وصل کنیم به قصه قدیر. یکی از سوالاتی که جوونا میکنن و الان در شبکه‌های ماواری هم مطرح میشه اینه، مسخره هم میکنن، میگن یعنی مردم بعد از 3 ماه آلزایمر گرفتن؟ چطور شد فراموش کردن؟ مگه نمیگید 120 هزار نفر اومدن بیعت کردن؟ مگه میشه مردم چنین کنن بعد بیان چنان کنن؟ مگه میشه فراموش بکنن؟ پس قصه ای تو کار نبوده، اینا رو آخونده در آوردن. مگه نمیگید همه بیعت کردن؟ خب یه شبهه است. در اولین فرصت یکی از کارهایی که ما طلب آباد بکنیم اینه، شبهاتی که بر علیه قدیره رو مطرح بکنیم، یکی یکی پاسخ بده. اولین فرصت که این مهالودگی رو کم بکنیم، از بین ببریم. دو، از امکانات موجود استفاده کنیم. پیغمبر اکرم نفرمود برید از مدینه یه منبر برای من بیارید، فرمودم این جهازا شطور رو هم بگذارید. از امکانات موجود استفاده، منتظر امکانات آنچنانی نباشید، چون بعضی وقت آدم منتظر فرصت‌های بهتری است، همین فرصتی هم که داره از دست میده. از فرصتی که دارید استفاده کنید، امکانات رسید بهتر، نرسید از همون که موجود هست استفاده کنید برای قصه قدیم. سه، مکان مهم نیست، تجمع مردم مهمه و نفوذ کلام شما بر دل مردم. پیغمبر اکرم در صحرا و بیابون مردم رو جمع کرد، نگو بگذارید بگه مسجد برسیم زیر سقف بنیم، نه. مهم این نیست که باقا من یه جا باشه، تالار باشه، یه مقداری شکیل باشه، خب اگه بود شد مشکلی نیست، اما آدم میتونه از تجمعی که گیرش میاد، یه وقت آدم میره توی یه جایی میبینه آقا 50 نفر نشستن، حاج آقا دو تا کلمه صحبت بکنی، چش، بسم الله الرحمن الرحیم، رفقا، دوستان عزیز، فاطمیه است، من یه سوال میکنم، چرا فاطمیه اتفاق افتاد؟ هر کی یه جواب میده، میگه من یه جواب میدم دلم میخواد روش فکر کنی، یادگاری من ایستاده. بنده دیروز تو دانشگاه یأس سخنرانی داشتم، در حضور حضرت زینب سلام الله علیها. ببینید دنبال بهونه آدم باید بگرده. خدمت استاد عزیزم آیت الله امامی امروز صبح داشتم گزارش میدادم، عرض کردم، گفتم آقا خیلی جلسه خوبی بود. من گفتم چرا زینب رو زینب میگن؟ بعضی میگن به خاطر اینکه زینب بوده است. من یه نکته ای میخوام به دانشجو بگم، بسیار جلسه خوبی هم بود. گفتم یه وقت یک پدری معمولی یک دختری پیدا میکنه، این دختر میره به مدارج عالی علمی میرسه، یه سری تو سرا پیدا میکنه، این بابای غریبی که هیچ کس نمیشناسدش، هنری هم نداره، این دختر بابا رو بزرگ میکنه، این میشه زینب. اما من یه سوال دارم، زینب زین کدام اب است؟ زینب شده برای علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب کیه؟ امیرالمومنین کیه؟ امیرالمومنین چه کمبودی داره، چه کسری داره که اون کسر رو بخواد زینب کبرا کامل کنه؟ امیرالمومنین فلسفه خلقت است. چه کرده است این دختر علی که شده زینت شخصیتی مثل امیرالمومنین؟ هم برای علی گفتم، چون سنی هم نشسته بود، از زاهدان، از کرمانشاه، گفتم برادران اهل سنت هم تشریف دارن، من اینجا میگم، من از کتابای خودتون میگم که عمر ابن خطاب چی گفته است برای امیرالمومنین، معاویه چه گفته است، امراض چه گفته است، ابوبکر وقت مردن چه گفته است، عایشه چه گفته است. من درباره زینب کبرا قراره صحبت بکنم، اما اول مانورمو کجا میدم؟ بله، رو امیرالمومنین. به هر فرصتی که بده کردید معطلش نکنید، کاری هم نداشته باشید. حالا مثلا این حسینیه جایگاهی قشنگی داره نداره، امکانات هست نیست، اگر مردم اذیتن مختصرش کنید، اما همون چند دقیقه‌ای که میکروفونو گذاشتن جلو شما و مردمم دوست دارن شما حرف بزنید، یه وقت یکی گوش به حرف سخنران نمیده، نفوذ نداره بر قلب ها، نفوذ نداره بر دل ها. یه وقت نه، خدا یه عزتی بد داده. جوانا میگن اگر ای بگه گوش میکنیم، بازاری میگن اگر ایشون بفرماد میگیم چشم، دانشجو میگن این آقا خیلی کارش درسته، ببینید ایشون چی میگه. دوست دارن، حالا که دوست دارن، از دوستی که خدا، محبتی که خدا تو دل مردم گذاشته، اینو تقدیم کن به علی ابن ابی طالب، تقدیم کن به امیر. مکان مهم نیست، تجمع مردم و نفوذ شما و دلهای مردم مهمه. پنجم، مسئله قدیر رو با احساسات تمام ولی مستند به آیات و روایت و سیره اهل بیت بیان بکنی. بعضی شلوول حرف میزنن، محکم خطبه قدیر رو اگر قرار بخوانیم، رسول اللهی بخوانیم، خطبه قدیر وقتی میخوانیم یه جوری بخوانیم که به وجد بیاد مستمع، مقداری مایه از خودمون بگذاریم. بعضی ها متاسفانه تو مباحث دیگه صوت خودشون رو به شیشتونگ میرسونن، ولی وقتی به علی ابن ابی طالب میرسه معمولی صحبت میکنن. معمولی صحبت نکنید، معمولی با احساسات اما مستند به آیات، به روایات. مسئله قدیر رو مو به مو همانند رسول خدا از توحید تا ظهور و قیام و شهادت از مهدی بیان بکنید. گلچین نکنید مگر اینکه 10 شب قرار درباره قدیر صحبت بکنید، بگید این تیکش رو امشب میخوام بگم، بقیه شو فردا شب میخوام بگم. اما وقتی قرار شد برای قدیر صحبت بکنیم، مهمترینش که مربوط به امیرالمومنینه و مردم رو تو فاطمیه را میندازه، دست به اوجا بگذارید. منتها اگر فرصت دارید عین رسول الله، دیدید بخش بخش 12 بخش کردن خطبه قدیر رو مثل پیغمبر. اگر توگی تدریس میکنید، آقای استاد دانشگاه، در مورد خداشناسی سخنرانی میکنید، باید به قدیر وصلش کنید. بگید خدایی که میگیم بسم الله، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله امامی رو، خدا رحمت کنه او رو، روح ملکوتی این بزرگوار رو با امیرالمومنین خدا محشور کنه. ایشون میفرمود اگر قرآن میخوانید تک تک آیات قرآن رو وصل کنید به در خونه امیرالمومنین. اگر آیه رحمت میخوانید، بگید آیه رحمت شامل حال چه کسانی میشود، کسانی که در مسیر قدیرن. و اگر آیه عذاب میخوانید، بگید این عذاب شامل حال کسانی میشود که کمکاری کردن نسبت به ولایت. اگر میگید بسم الله الرحمن الرحیم، معنای بسم الله الرحمن الرحیم رو اینجوری بگید: به نام خداوند بخشنده‌ای که محمد و آل محمد را به ما بخشید. مهربان است به شیعیان علی، مهربان است به دوستان علی، مهربان است به کسانی که خادم و غلام علی هستند. اگر میگید اهدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم رو معنا کنید. مردم سوره حمد رو میخوانن، چرا لذت نمیبرن؟ چون سوره حمد را گره نمیزنن به قدیر، بوی علی رو استشمام نمیکنن از آیات قرآن. اگر خدا رو دارید توضیح میدید، خدایی که خالق محمد آل محمد است رو بگید. اگر درباره رزاقیت خدا حرف میزنید، بگید رزق فقط شکمی نیست، رزق معنوی هم هست. خدا چقدر منت سر ما گذاشته. ببین اینا هم خداشناسی میشه توضیح داد. اگر از عدل خدا سخن میگویید، توضیح بدید با تمام وجود مسئله عدالت خدا رو به قدیر مخلوط بکنید. خدا مظهر و مصدر عدله، چرا که ولایت امیرالمومنین رو میزان و خطکش و سنجش قرار داده. پیغمبر فرمود اگه تمام مردم عالم یک طرف، علی یک طرف، حق کجاست؟ اونجا که امیرالمومنین، الحق مع علی و علی مع الحق. اگر نبوت دارید صحبت میکنید، باید بحث نبوت رو با قدیر مخلوطش بکنید. فلسفه ارسال رسول و انزال کتب رو بگید اینا اومدن که ما رو به امیرالمومنین برسانن. شما وقتی من با حاجاها، خدا حفظشون کنه، با آیت الله امامی جاتون خالی مسجد الحرام طواف میگردیم، با حاجاها عرض کردم در حال طواف جای مطلبی بفرمایید، و بودن ببینید انا لله و انا الیه راجعون رو ما از اول مطاف که شروع میکنیم حجرالاسود تا حجرالاسود این رو به خوبی حس میکنیم. از توحید شروع میکنیم، توحید میرسیم به مقام ابراهیم و بعدم هجر اسماعیل که 70 پیغمبر اونجا دفنن، توحید، بعدش انبیا. انبیا قشنگ ما رو تحویل میگیرن به دیوار مستجار که مربوط است به امیرالمومنین، تحویل میدن از انبیا و به امامت. امیرالمومنین هم تحویل خدا میدن. مردم وقتی بفهمن دارن دور خونه خدا طواف میکنن، از خدا شروع میکنن، به خدا ختم میکنن، این اصول دینشون رو بفهمن، باور بفرمایید اثر دارد. خدا رحمت کنه آیت الله میر جهانی رو، یه کتابی دارن به نام بکاء الحسین، نمیدونم دیدید یا نه. تو اون کتاب یه حدیث از امام باقر نقل میکنن، ایشون میفرماد مردم وقتی نماز میخونید نمازای پنجگانتون رو وصل کنید به پنجتن آل عبا. نماز ظهر مال پیغمبر، وقتی نماز ظهر رو میخواید بخونید قبل از اینکه تکبیرات الاحرام بگید، بگید خدایا به حق صاحب این نماز رسول الله نماز از ما قبول کن. نماز ظهر مال پیغمبر، نماز عصر مال امیرن مؤمنین، نماز مغرب مال حضرت زهرا است، نماز عشا مال امام حسن مجتبی است، نماز صبح هم مال سید. بعد اونجا آمپول اصلی رو میزنه، تیر خلاصی رو میزنه، میگه هر کی میخواد روزاش یزیدی نشه از حسین شروع کنه تا حسینی زندگی کنه. مردم همین نمازی که میخونن بوی حسین بده، بوی علی بده، و تنها عن الفحشاء والمنکر انسان ازش استفاده میکنه. این ولایته که جون میده. بی خود نیست امام رضا فرمود ولایت ما کر رأس علن بدنه. وقتی چش آدم کور بشه میتونه زندگیشو ادامه بده، دست آدم قطع بشه میتونه ادامه بده، قطع نخایی بشه میتونه ادامه بده، اما اگر گردن کسی رو بزنن سر جدا بشه دیگه نمیتونه حیاتی داشته باشه، نمیتونه زندگی. ولایت یعنی همه هستی آدم، همه. اینو مردم بفهمن، اینو سخنران باید به مردم تفهیم کنه. حالا درباره ما نبوت حرف میزنه، از امامت سخن میگه، اول از قدیر شروع کنه، بگه این خورشید فرهنگ قدیر 12 تا جلوه داره که از علی شروع میشه و به حضرت مهدی سلام الله علیه ختم میشه. اگر از معاد سخن میگید باید به مردم تفریح کنید که اگر دادگاهی در کاره خدا میخواد به دادگاه بکشونه کسانی که کمه قدیر و ولایت گذاشت. یعنی اگر مردم قراره از معاد بترسن به خاطر ای بترسن که کمه علی نگذاشته باشن. اگه مردم رفقا از حق و ناس صحبت میکنین بگید آقا حق و ناس چی دیگه؟ بهترین مستاق برای تفهیم حق و ناس اینه. دکتر ولف آلمانی میگه من مسیحیم، تو کتاب علم خداوند علم و شمشیرش میگه، میگه من مسیحیم ولی روز قیامت در دادگاه الهی از کسانی که 25 سال بیل به دست علی دادن عوض این که قلم دست علی بدن به خدا شکایت میکنم. علی که خطبه بی الف داره، علی که خطبه بی نقطه داره، علی که طرق آسمان از طرق زمین بهتر میداند، امیرالمؤمنینی که عقل کلت، چرا نگذاشتن علی حرف بزنه؟ اینا ظلم کردن به حق الناس. اگر از حق النفس آدم صحبت میکنه به قدیر بچسبونه. میدونی چرا دروغ میگی؟ میدونی چرا حسودی؟ میدونی چرا متکبری؟ میدونی چرا گناه میکنی؟ میدونی چرا کج میری؟ میدونی چرا منحرفی؟ برای اینکه یک چیزو نفهمیدی که پیغمبر فرمود انا و علی ابوا هذه الامه. تو نمیدانی که پسر علی هستی، پسر علی و گناه. نمیفهمی که امام صادق میگه کونوا لنا زینا، وصل کنیم حق و ناد. چقدر خوبه جوان به عشق علی دروغ نگه. من رو منبرا بارها گفتم، اثرم گذاشته، بعضی وقتا درباره اعتیاد حرف زدم میگم جوونا من کاری ندارم به اینکه خانمان سوز میشی، زن طلاق، همه اینا درست، اما من یه چیز دیگه میخوام بگم. وقتی تو معتاد شدی آبرو علی میرود، تو رو به جان علی به خاطر علی ترک کن. آبرو علی رو نبرید، آبروی حسین رو نبرید، اثر داره به خدا. جوون بدون هر کاری میکنه دشمن پای حساب امیرالمومنین میگذاره. من یه بار دیگه هم رو منبر گفتم، این همین توی قائمی گفتم، اینجا هم میگم و عرضم رو خلاصه میکنم، ببخشید از استاد معظم. من به مردم گفتم شما هم اگر میتونید بگید، بگید آقا، به مردم بگید چه بخوایم چه نخوایم آبروی ما گره خورده است به آبروی اهل بیت. چه بخوایم چه نخوایم، هر جا بریم میگن اینا شیعیان امیرالمومنین، به خاطر امیرالمومنین گناه نکن. اگر از حق النفس، اگر از حق الله میگید، به به حق الله، چی بهتر از این آیه براش بگیم که چی؟ فرضیت لکم الاسلام. خدا میگه بابا من حالا راضی شدم به این اسلام. اگه کسی میخواد حق خدا رو ادا کنه، خب امر خدا رو باید ادا بکنه. امر خدا اینه که اسلامی که بوی قدیر میده. خیلی عذرخواهی میکنم، اگر تاریخ انبیا میگید باید تصریح بکنید که تمام انبیا میخواستن مردم رو به قلعه ولایت برسونن، ولی سامری های زمان، قارون ها، هامان ها، فرعون ها، نمرود ها و بنی امیه بر همشون لعنت نگذاشتن. اگر از مصائب اهل بیت هم سخن میگید باید تصریح بگیم که تمام مصائب اسلام به خاطر فراموشی قدیره. مصائب جهان اسلام و مسلمین هم اگر میخواین مطرح کنید، مسائل سیاسی و اجتماعی، بگید ببینید الان مسلمانای بیچاره ما فکر میکنن در مسیر اسلامن، ولی اسلامی که درش حیدر نباشد، ولایت نباشد، قدیر نباشد، به منکر علی بگو نماز خود رها کند، نماز بی ولایه او عبادتی است بی وضو. الان من در یک مقاله خوندم که همین الان در سودان بیش از 5 میلیون حافظ قرآن فقط دولت ثبت کرده، غیر از اونایی که حافظ کل نیستن، یعنی 5 میلیون حافظ کل قرآن فقط سودان داره. اما حالا بهشون بگوین انا اعطیناک الکوثر یعنی چی؟ بهش بگو آقا ببخشید این الیوم اکملت لکم دینکم یعنی چه؟ میگه بله این آیه رو آخوندامون گفتن مال فتح مکه است، بله اینو گفتن مال بعثت پیغمبر، اینو گفتن که مال اون آیات براءته که قرار شد برای کفار و مشرکین بخوانن که داد خدا پیغمبر به ابوبکر و بعد آیه آمد. هیچ کدوم به قدیر نمیرسن. شما برید مسجد حرام ببینید این همه مسلمان. من خودم یه بار تو مسجد حرام رفته بودم برای نماز صبح، یه جوونی دیدم قد بلند 2 متر قد داشت، ریشای توپر، چشای خیلی درش، من فکر کردم اولم لبنانیه، خیلی خوش تیپ و خوشگل بودم، اما لبنانی نبود. بعدم گریه میکنه پشت مقام ابراهیم وایساده بود، یک آه گلی گلی به قول اسپانیا اشک میریخت، یک گریه. من رفتم کنارش نشستم ببینم که حالی بر چی داره گریه میکنه، به جان امیرالمومنین. چه وقتی رفت سجده منم رفتم سجده، دیدم داره خدا رو کرور کرور به این به اون قسم میده که خدا یا تو رو به هر کی که دوستش داری منو با عمر ابن خطاب مشهور بکن. بهش گفتم بابا گریه کردن که نداره که دیگه، پدرم مرده که دیگه کاری نداره که. خلاصه من خواهش میکنم که وظیفمون رو اگر مستمعیم انجام بدیم، اگرم سخنران قراره بشیم اونم انجام بدیم. در آینده انشالله مباحث قدیر و مهدویت، قدیر و کربلا، قدیر و اسارت اهل بیت، قدیر و حادثه صبح 19 رمضان، قدیر و قربت حضرت مهدی انشالله برگزار میشه. به دوستان اون تشریف بیارید، بگید میخواییم تمام مناسبتهای اسلامی رو به حول قوه الهی با قدیر مخلوطش بکنیم تا انشالله شامل حال دعای پیغمبر باشیم. اللهم وال من والا و آد من آدا و انصر من نصره و خزل من خزله. السلام علیکم و رحمت الله.